أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. گفتیم در مسئله اینکه آیا حد ترخص شامل محل اقامت 10 روز یا شامل متردد بعد 30 که یجب علیه التمام هم می شود یا نمی شود. خلاصه آیا مسئله وجوب رعایت حد ترخص هر جا وجوب تمام است ثابت خواهد بود یا مخصوص کسی است که از وطنش بیرون میاد یا به وطنش وارد میشه؟ خلاصه مخصوص مقیم فی وطنه است. کدام یک از این دو درست است؟ گفتیم در این مسئله 4 مسلک وجود داره. بحث ما در مسلک اول به پایان رسید. بحث کردیم، گفتیم مسلک اول این است که مسلک تعمیم است که حکم حد ترخص شامل مطلق المقیم میشه و مختص به مقیم فی وطنهی نیست، شامل کسی هم میشود که 10 روز در یک جا اقامت کرده باشه و همچنین شامل متردد بعد از 30 میشه. البته نسبت به متردد بعد از 30 تصور فقط در خروج از بلد است، یعنی در خروج از وطن، در خروج از اون بلدی که تردد در اون بلد پیدا کرد و تا 30 روز و واجب شد بر او تمام، این وجوب تمام ادامه دارد تا وقتی که از حد ترخص اون بلد بیاد بیرون. نسبت به دخول قابل فرض نیست، چون فرض نیست متردد است، ولی نسبت به قاصد اقامت 10 روز در یک جا هم در دخول قابل تصور است هم در خروج. در دخول همین که از اول قصد اقامت 10 روز در فلان مکان داره و یدخل ذلک البلد با قصد اقامت، یعنی سبقت نیت الاقامه دخول البلد، اگر سبقت نیت الاقامه دخول البلد، جای این فرض هست که وقتی با سبق نیت اقامت وارد این شهر میشه باید از محد ترخص تمام بخواند نمازش رو و منتظر نباشه که حتما وارد خود شهر بشه. در خروجش هم همینطور. این مسلک اول بود. گفتیم مسلک اول بر 2 مبنا قابل توجیهه، یکی مبنای تنزیل، یکی مبنای حکومت. ما مبنای حکومت رو ترجیح داریم و گفتیم ادله داله بر تنزیل، این ادله ظاهری در تنزیل مؤید این حکومت هن. در حقیقت اونجا که دارد که و کسی که اقام 10 ایام به منزلت اهل مکه، این به منزلت اهل مکه مقصود تنزیل و اون معنا نیست، بلکه به منزلت اهل مکه است به دلیل حکومت. حکومت چی بر چی؟ حکومت ادله وجوب تمام بر کسی که قصد اقامت 10 یا وجوب تمام بر متردد بعد از 30. این حاکم بر چیست؟ بر اون دلیل اصل وجوب تمام بر مقیم. چون گفتیم در اصل تشریع نمازها 2 رکعتی بوده. اون صحیحه زراره میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرض الرکعتین علی المقیم. لذا این بحث ما با اهل سنت هم همین جاست که اونا میگن یجوز و کل الامرین، در سفر هم تمام هم تقصیر. گفتیم این یجوز معنی ندارد، چون اصلا برای مسافر رباعیه یعنی رکعتین ثانیتین اصلا تشریع نشده. اصل نماز 2 رکعتی بوده. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل همون صحیح زلاله بعد دلیل های دیگری آمدند و دو رکعت دیگر رو برای کی فرض کردن؟ این تمام وجوب اتمام صلات بر کی فرض شد؟ بر علل مقیم شد. پس بنابراین اون دلیلی که میگوید کسی که 10 روز هم اقامت میکند باید تمام بخواند، یعنی میگه این هم مقیمه. اون دلیلی که میگوید المتردد بعد از 30 بعد از 30 باید تمام بخواند، این هم مقیمه. در حقیقت معنیش این است که اون دو دسته از ادله داله بر وجوب الاتمام، سواء وجوب الاتمام علی من قصد الاقامت 10 یا من تردد بعد از 30 وجوب الاتمام علی، از این باب است که شارع آمده این رو هم مقیم فرض میکند. پس در مقیم توسعه قائل شده، اون مقیمی که در اون روایت صحیح زراره آمده است که فرض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی المقیم رکعتین، یه اینم مقیم. پس توسعه داده شده عنوان مقیم به من قصد الاقامت 10 و عنوان مقیم به من تردد بعد از 30. وقتی عنوان مقیم توسعه داده شده، یعنی هادا مقیمون اندشاره، وقتی مقیم است در شارع احکام مقیم برش بار میشه، من جمله ته احکام مقیم حد ترخص. این مبنایی بود که ما توضیح دادیم و بیانش رو گذاشت. بحث ما در مسلک دوم است. مسلک دوم همون مسلکی است که مرحوم شیخ در مبسوط اختیار کرده، مرحوم آقای خویی و عده ای از فقها هم همین مسلک رو اختیار کرده، و او مسلک اختصاص حد ترخص به مقیم در وطن است و اینکه شامل قاصد الاقامت 10 فی غیر وطنهی یا متردد بعد از 30 نمیشه، که کسی که قصد اقامت 10 میکنه در یه جایی تا وارد شهر نشه و قصد اقامت نکند، نماز 4 برش واجب نمیشه، باید داخل در شهر بشه، حد ترخص کفایت نمی کنه. در متردد بعد از 30 هم همین که از شهر بیرون رفت نمازش شکسته است، لازم نیست حد ترخص رو رعایت کنه، به خلاف مقیم در وطن. دلیلی که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه برای این مسلک میارن چیزی جز این نیست که بر مسلک اول دلیلی وجود نداره، یعنی میفرماد عبارتشون این است، ما عبارتشون نمی خونیم، که میفرماد لیس لدینا ای دلیل یدل على اعتبار حد ترخص فی محل الاقامه کی یرتکب التخصیص فی ادله القصر، که بگیم در ادله قصر نخ تخصیص خواهد قائل بشیم، که نتیجهش این بشود که باید کسی که قصد اقامت هم می کند هم باید حد ترخص رعایت کند، که این تخصیص در ادله قصر است. یعنی ادله قصر می فرمایند که کسی که قصد اقامت کرده باید نمازش تمام بشه، الا کسی که وارد حد ترخص شد. این اگر ما بخواهم حد ترخص رو بگیم یجب علی الاتمام، اینجا معنیش این است که وجوب التقصیر علی المسافر، تخصیص میده به کی؟ به کسی که وارد حد ترخص شد. تخصیص میزنه چی رو؟ ادله وجوب القصد علی المسافر. ادله وجوب القصد علی المسافر عامه، شامل مسافر مطلق میشه، و این شخصی که میخواد بره قصد اقامت 10 بکنه تا وارد شهر نشه چیه؟ عنوان مسافر برای صدر میکنه. پس عموم ادله وجوب تقصیر علی المسافر شاملش میشه. اگر بخواهیم بگیم نه، وقتی که به حد ترخص رسید یجب علی که تمام، این تخصیص در ادله وجوب تقصیر است و لا دلیل علی هذا التخصیص. این استدلال. بنابراین چه ما بیان کردیم، همین مبنای حکومتی که ما توضیح دادیم، تبین انه چرا اونانه که دلیلون علی تخصیص، البته تخصیص نیست اینجا، ما 3 ایراد در این فرمایش داریم. ایراد اول این که اساساً وجوب رعایت حد ترخص علی من قصد الاقامت 10 ایام و سبقت نیته دخول البلد، این تخصیص نیست بلکه حکومته. حکومت ادله وجوب اقامت است بر چی؟ بفرشید ادله وجوب اتمام است علی من قصد الاقامه. حکومت ادله وجوب الاتمام علی من قصد الاقامه فی غیر وطنه بل دلیل وجوب التمام علی المقیم یا وجوب الرباعیت علی المقیم است. دلیل حکومت نه تخصیص. ادله وجوب التمام علی المسافر المقیم عشرة ایام در غیر وطنهی یجعل این قصد اقامت را یجعل او مقیما لدشاره و از باب حکومت اون احکام مقیم برش بار میشه. پس تخصیص نیست. ادله وجوب القصر از اساس شامل این نمیشوند تا بخواهد این مخصص ادله وجوب قصر بشه. این مقیم اصلا ادله وجوب قصر گفتیم ادله وجوب قصر شامل این مورد نخواهد شد، چون شارع فرمود که علی المقیم الرباعیه، یا بین علی المقیم فرض علی المقیم رکعتین اضافیتین، فرض علی المقیم رکعتین اضافیتین، چون مقیم را خارج از موضوع مسافر میکند. علی المسافر یجب التقصیر، نه علی المقیم. علی المقیم موضوعا خارجه، نه حکما که تخصیص بشه. به شکلی نتیجه تخصص را میدهد. ما در محل خود میگوییم که نتیجه حکومت تخصص است، نه تخصص. نتیجتاً ها مثل لسان، نه لسان تخصص با لسان حکومت متفاوت، اما نتیجه چیست؟ نتیجه یکیست. نتیجه خروج موضوعیه مورد حکومت است از اون دلیل محکوم، خروج موضوعی پیدا میکنه. و اینجا خروج خروج موضوعی است، نه خروج حکمی تا تخصیص باشد. این ثانیا، خب حکومت ادله وجوب الاتمام علی المقیم عشرة ایام یا وجوب الاتمام علی من تردد بعد الثلاثین، این ادله وقتی این رو مقیم فرض میکنن، حاکم بر اون دلیلی است که میگه یجب علی المقیم الرباعیه. به عبارت دیگه دلیلی که میفرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرض علی المقیم رکعتین و ابقا نماز جمعه را علی حالها، ابقا نماز جمعه را فی السفر و الحضر علی حالها و فرض علی المقیم. این مقیم اینجا مقیم در مقابل مسافر، فرض علی المقیم رکعتین، چون میگه فهمید که نماز جمعه را برای مسافر و حاضر برای هر دو ابقاها علی رکعتین، اما کی رباعیه را فرض کرد؟ لخصوص مقیم. وقتی میگه لخصوص مقیم فرض رباعیه، خب اگر آمدیم و دلیل دیگری گفت این رباعیه برای مقیم عشرة ایام هم هست، برای متعدد بعد الثلاثین هم هست، معنیش هست که این همون مقیمی است که در اون روایت گفت فرض علی المقیم الرباعیه و این میشه حاکم بر اون روایت. بس دلیل ما داریم، لا دلیل یا فرمودن فرمایش درستی نیست. و ما یعید هذه الحکومه، روایاتی که به لسان تنزیل آمده اند، اینها تأیید میکنند حکومت را. این در حقیقت این که روایت میفهمد که من به این مضمون که من قصد الاقامت عشرة ایام فی مکه فهو منزلت اهل مکه، اینجا در مقام تنزیل حکمی نیست، بلکه این تنزیلی که میگوید اشاره به این حکومتی است که در محل خودش این حکومت حاصل شده، چون این حکومت وجود داره پا به منزلت اهل مکه. یعنی به عبارت دیگر این به منزلت اهل مکه میفهمد این هم مقیمه، همون چیزی است که ما از حکومت میفهمیم. ولذا روایت تنزیل، روایتی که به لسان تنزیل آمده اند، مؤید فرض حکومتی است که ما اینجا ادعا کردیم. این هم مناقشه این مذهب ثانی که مذهب شیخ است و سید خویی هم تبع الشیخ در این مسلک. مسلک سوم، مسلک سوم، مسلک مرحوم صاحب مدارکه. یه اعمال دقتی مرحوم صاحب مدارک فرمودند. ایشون در قاصد الاقامت عشرن تفصیل قائم میشه. یعنی ما بحثمون کجاست؟ بحثمون است که آیا کسی که قصد اقامت در روز کرد هم باید حد ترخص در حدش در حقش جاری باشه یا نباید باشه. میگه حد ترخص برای کسی که قصد اقامت عشرن در یک فرد جاری است، در یک فرد جاری نیست. بعد در دخول در بلد، در بلدی که میخواد قصد اقامت کند ده روز، اینجا حد ترخص جاری نیست در حدش. این مسافر تا وقتی که اومد به شهر، صرف این که نیت کند ده روز بماند اینجا، این او رو از وصف مسافر خارج نمی کنه. تا به شهر نرسیده این مسافر است. چون مسافر است پس یجب علیه القصر، حد ترخص نداره. عنوان مسافر یصدق علیه ما لم یدخل بالبلد. اما اگر آمد و قصد اقامت در روز کرد بعد خواست خارج بشه، وقتی که قصد اقامت در روز کرد و در روز موند، این دیگه مقیمه، وصف مقیم برش منطبق. چون وصف مقیم منطبقه، تا از حد ترخص خارج نشه همچنان این وصف برش صادقه. پس بنابراین کسی که قصد اقامت در روز میکنه، در دخول در محلش، محل اقامتش، اینجا رعایت حد ترخص برش واجب نیست. تا داخل در شهر نشود اینجا لازم نیست، این نمیتواند تمام بخواند، بلکه واجب است علیه القصد. اما از شهر که میخواد خارج بشه بعد اینکه قصد اقامت کرد و اقامت کرد در اونجا، حالا که میخواد خارج بشه، اینجا باید رعایت کنه حد ترخص رو، باید نمادش تمام باشه تا وقتی که حد ترخص خارج بشه. از بیانی که ما کردیم ضمناً دلیل این مبنا هم روشن شد. این دلیل این مبنا اینه که نسبت به داخل محل اقامت، چون یصدق علیه المسافر، یعنی یصدق علیه عنوان المسافر ما لم يدخل البلد فیجب علیه القصر من دون رعایت حد ترخص. با وصول به حد ترخص عنوان مسافر ازش سلب نمیشه، عنوان مسافر ازش برداشته نمیشه مگر بیاد و در خود بلد وارد بشه، اون بلدی قصد اقامت در روز. اما در خروج از بلد، وقتی که و دخل البلد و قصد اقامت عشرن، اینجا صدق علیه انه مقیم، این وصف مقیم هم لا ينتفی عنه الا بعد خروج از حد ترخص. می توانیم هم اینجا بگوییم شک اگر در این مورد کردیم استصحاب جاری میشه، شاید هم برای صاحب مدارک، چون تصریح نکرده به دلیل، شاید مبناش استصحاب بشه. یعنی نسبت به داخل در بلدی که یک صوفیه نقام شک داریم که آیا عنوان مسافر برش همچنان صادق هست وقتی که وارد حد ترخص شد یا صادق نیست، استصحاب صدق یعنی استصحاب استمرار وصف مسافر برو می کنیم. اما وقتی که آمد قصد اقامت کرد، مقیم شد، خرج از شهر، هنو از حد ترخص بیرون نیامده، شک میکنیم آیا عنوان مقیم اجس زائل شد یا نشد، استصحاب استمرار صدق عنوان مقیم میکنیم. این هم میشود دلیلی برای این وجهی که مرحوم صاحب مدارک گفته. خب از اون چه ما گفتیم تبین بطلان این مسلک. یعنی ما گفتیم وقتی ادله قصد اقامت عشرن یا دلیل المتردد بعد الثلاثین حاکم شد بر دلیل وجوب الاتمام علی المقیم، و این مورد رو، این دو مورد رو، هم قصد اقامت عشرن رو مقیم فرض، متردد بعد الثلاثین رو مقیم فرض، و ادله تنزیل هم تأکید و تأیید کردن این حکومت را، بنابراین احکام مقیم برش بار میشه. حد ترخصی که برای مقیم فرض است بر او هم جاری خواهد بود. و این مقیمه، قصد اقامت هم کرده، از اولی که میخواسته بره کربلا فرضاً قصد داشته کربلا در روز بمونه، وارد شهر میخواد بشه، قبل از این که وارد شهر بشه قصد اقامت داره. وقتی میدونه این محل اقامتش این شهر، مثل کسیست که میداند به وطنش داره نزدیک میشه، همونطوری که اگر بداند که داره به وطنش نزدیک میشه باید حد ترخص رعایت کنه و اگر به حد ترخص رسید باید نمازش تمام باشه، این آقایی هم که میداند این محل محل اقامت او عشرت ایام است و قصد اقامت داره، خب میداند که این محل محل اقامت اوست، میداند که حکم مقیم دارد وقتی که وارد این بلد بشه، وقتی میداند حکم مقیم دارد باید حد ترخص رعایت کنه، همونطوری که اذا دخل اذا قصد الدخول فی وطنه. و لذا این مسلک هم به نظر ما مسلک صحیحی نیست و این تفسیر وجهی ندارد، چون منتها وجه این تفسیر همونطوری که استصحاب موضوع شک، که این شک هم زائل میشه با اون چه ما گفتیم، این شک هم در حقیقت به منزله حرفی است مرحوم آقای خویی میزنه که لا دلیل، خب ولی لا دلیل در جایی است که دلیل نباشه، دلیل که هست اینجا، چون دلیل هست هم لا دلیل منتفی است هم شک منتفی است، یعنی شک که در صدق عنوان مسافر، این که آیا مسافر همچنان صادق است برو، وقتی بنا شد که این محل محل اقامت او باشه، از قبلم قصد اقامت داره، خب میداند که اینجا محل اقامت اوست، پس صدق مسافر نمی کنند برو وقتی که وارد شهر میخواد بشه، وقتی که میداند که بس مسافر برو صدق نمی کند، خب وقتی به حد ترخص رسید، یعنی حد ترخص محل اقامت، اینه منیش باید تمام بخوند نمازش. بله، کسی که نه هنوز شک داره، هنوز قصد نکرده اقامت رو، وارد شهر میشه قصد اقامت نکرده، البته این کسی قصد اقامت نکرده بعد برای او قصد اقامت عارض میشه، البته از اون وقتی که قصد اقامت برش حاصل شد از اون وقت به بعد باید تمام بخوند. این البته دیگه راحت حد ترخص برش واجب نیست، حتی اگرم صلا قبل حد عند حد ترخص قبل الدخول، دخل حد ترخص و صلا قصران، این لا يجب عليه الاعاده، لا يجب عليه القضاء، هم چون حتی اگر دخل المدینه قبل ان يقصد الاقامه بازم لا تجب عليه الاعاده اگر صلا قصران، چون هنوز قصد اقامت براش منعقد نشده. مقیم، وصف مقیم مشروط به چیز؟ مشروط به دو چیز، یکی وجود قصد اقامت، یکی خود اقامت، باید این دو هر دو با هم حاصل بشه، اگه قصد اقامت نبود پس وصف مقیم بر او حاصل نیست، اما اگه قصد اقامت بود هنوز داخل شهرم نشده، قصد اقامت در روز در این شهر داره و میداند که مقیم است، مقیم خواهد شد در روز، یعنی بنابراین داره اینجا صدق وصف مقیم بر او میکند، یک بحث جای شک نیست که با هم استصحاب کنیم وصف مسافر را. بله، ما گفتیم اصلا تنزیل نیست، ما گفتیم این مقام تنزیل اصلا نیست، یکی از فوارق بین حرف ما یعنی بین اون مبنای تنزیل و مبنای حکم همینه، اصل این که اگر تنزیل باشد تنزیل در اظهر آثار است، اینا فیه محل کلام، یعنی این بستگی به لسان تنزیل داره، اگر لسان تنزیل اطلاق داشت این فرمایش که تنزیل ظهور در تنزیل در اظهر آثار داره این لا مجال له، بس در این است که آیا تنزیل این در وقتی است که ما دلیل تنزیلمون لسانش لسان اطلاق نباشه یا شک در اطلاق کنیم، اگر شک در اطلاق کنیم بخوایم به قدر متیقن عقص کنیم بعد این حرف میاد که چون میدانیم تنزیلی هست اما اطلاق در تنزیل وجود نداره، قدر متیقن از تنزیل، تنزیل در اظهر آثاره، این در جایی است که اطلاق نداشته باشه، اگه اطلاق داشته باشه این فرمایش نمیاد، این اولا اشکال اولی است که ما به فرمایش ایشون ما نخواستیم وارد اون فرمایش بشیم و مناقشه کنیم ایشون رو. ولی اولا این مناقشه وارده که این فرمایش که فرمودن تنزیل تنزیل در ازهر آثار است، این در جایی است که اطلاق وجود نداشته باشه. بخوایم به قدر متیقن عقص کنیم، بله قدر متیقن اینجور میشه. این اولا. در اصلا گفتیم اصلا لسان لسان تنزیل نیست. این روایاتی که فهو به منزلت اهل مکه، این در مقام تشریع این تنزیل نیست، در مقام اخباره. معلوم میشه که از قبل اینجا یه فرضی وجود دارد و اون فرض این که این مثل اهل مکه، حضرت داره اخبار میکنه که این مثل اهل مکه است. این در چه وقتی این فرض حاصل میشه که این مثل اهل مکه میشه؟ وقتی که این رو شارع این رو مقیم میدارن مثل کسی که اهل مکه است، که این با حرفی که ما عرض کردیم تناسب داره. کیا؟ اینا خودشون که متعرض این بحث نشدن، اما ظاهر این است که اونها از همون ادله تنزیل یعنی منزلت اهل مکه و استشعار تنزیل کردن که این حرف رو میزنه. ظاهر اینه، این حرف حکومت رو ما داریم میزنیم. من ندیدم حرف حکومت رو بزرگان دیگه زن. خب بگیم این فرمایش اشکالش چیه؟ بعد میگه اطلاق داره دیگه. اون کسی که میگه تنزیل، یعنی اگر ما قائل به تنزیل باشیم، بله فهو منزلت اهل مکه مطلقه، نگفته منزلت اهل مکه فی هذا الاثر غیر الا مثلا فلان اثر، نه اطلاق داره. معنی نداره که این فرمایشه بفرمایید که این ظهور داد در تنزیل در ازهر آثار. تنزیل در ازهر آثار اونجایی است که ما اطلاق نداشته باشیم، بخوایم عقض قدر متقن در تنزیل بکنیم. بله قدر متیقن در تنزیل، تنزیل در اثر آثار است. ادامه بحث ان شاء الله فردا پیش. صلی الله علی محمد.